ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. چهار عضو از شبه نظامیان اسلامی در پاکستان اعدام شدند. مردی در فرانسه با هدایت خودرویش به سوی آبران 11 نفر را زخمی کرد. در چین 30,000 نفر به اتهام دست داشتن در قمار و پورنوگرافی بازداشت شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پاکستان روز یک شنبه 4 نفر از اعضای شبه نظامیان اسلامی از جمله یک شهروند روسی را اعدام کرد. این دومین مورد از احکام اعدامی است که اخیراً در آن کشور به اجرا درآمده است. مقامات اسلام آباد در پی حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 تن انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفتند. اتهام 4 نفر اعدامی روز یک شنبه شرکت در حمله علیه پرویز مشرف، رهبر نظامی پیشین در پاکستان ذکر شده است. مقامات پاکستان از اجرای اعدام‌های بیشتری در آینده نزدیک خبر دادند. مردی در شهر دیجون واقع در شرق فرانسه که همزمان با فریادهای الله اکبر گروهی از آبران را با خودرویش زیر گرفت بازداشت شد. به گفته مسئولان محلی در این حادثه 11 تن مجروح شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. روز جمعه هم مردی در مرکز فرانسه با حمله به 3 افسر پلیس در یک ایستگاه پلیس آنها را با ضربات چاقو مجروح کرد. فرد مهاجم که هنگام حمله الله اکبر فریاد می‌زده به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بعد از دعوت گروه خلافت اسلامی داعش برای انتقام جویی از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری آمریکا، فرانسه نیز که در این ائتلاف علیه داعش حضور دارد به حالت آماده باش قرار گرفته است. مسئولان چینی در جریان مبارزه با قمار و پورنوگرافی در طول 2 ماه گذشته 30,000 نفر را در آن کشور بازداشت کردند. خبرگزاری شینهوا گزارش داد که در تازه ترین دور از این بازداشت‌ها پلیس در استان گوانگدانگ بیش از 3,000 نفر را دستگیر کرده است. در چین از سال 1949 میلادی، 65 سال قبل، بازی قمار غیرقانونی اعلام شده است. همزمان با بازداشت‌های اخیر در چین از سال گذشته و به دنبال به قدرت رسیدن شی جین پینگ رئیس جمهوری آن کشور، آزادی بیان در فضای مجازی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سیاست خارجی دولت خود در قبال ایران، سوریه، روسیه و کوبا دفاع کرده است. وی در مصاحبه با شبکه خبری CNN به بیان نظرات خود پرداخت. کیان معنوی.
رئیس جمهور آمریکا گفت: ما در قبال کشورهایی که قوانین بین‌المللی را نقض کرده و یا علیه منافع ملی آمریکا عمل کرده‌اند قاطع بوده ایم، اما همچنان معتقدیم که از طریق دیپلماتیک میتوان مشکلات را حل کرد. اوباما در مورد سیاستش در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت که در طول 1.5 سال گذشته، یعنی از زمان آغاز مذاکرات آمریکا در قالب 5+1 با ایران، این نخستین 1.5 سال است که به گفته او در 1 دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه CNN درباره شواهد تایید کننده پیشرفت نکردن برنامه هسته ایران گفت که نه تنها ما و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه منتقدان سیاست خارجی ما مانند دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها نیز تایید کردند که برنامه هسته ایران طی این مدت پیشرفت نکرده است. در مورد موفق بودن راهبرد سیاست خارجی اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران، دیدگاه رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را جویا شدیم.
پرزیدنت اوباما به هر صورت یک کاری رو انجام داده که دیگران نتونستم انجام بدن و در واقع مگر وقتی که جنگ علیه عراق شروع شد ایران یه مقداری حساب کار خودش رو کرد و برای مدت کوتاهی فعالیت‌های اتمی رو متوقف کرد، ولی بلافاصله بعد از اون اثر گرفت. بنابراین پرزیدنت اوباما اون چیزی که میگه درسته، یعنی ما دیدیم که سازمان انرژی اتمی هم خبر داد که در واقع اون چیزی که ایران تعهد کرده در کنفرانس ژنو هنوز به اون پایبنده و داره ادامه میده به همون محدود کردنهایی که توافق شده.
در مورد سیاست دولت اوباما در قبال روسیه، رئیس جمهور آمریکا گفت پیشتر در خصوص قدرت ولادیمیر پوتین میگفتند که او استاد شطرنج سیاسی است و اوباما و دیگران را بازی میدهد، اما دیدیم که پوتین نتوانست آمریکا و دیگران را بازی دهد و وضعیت کنونی خلاف این ادعا را نشان میدهد. اوباما گفت پوتین شاهد سقوط و فروپاشی واحد پول ملی کشورش است، یک بحران بزرگ اقتصادی که به گفته او پیامدهای بزرگ اقتصادی خواهد داشت. اما سیاست اوباما در قبال روسیه چه کار کردی داشته است؟ رسول نفیسی میگوید
به نظرم پرزیدنت اوباما یه مقدار زیادی در اینجا خواست که به اصطلاح اعتبار رو به سیاست خودش بده و ما میدونیم که مشکل اصلی که برای روسیه ایجاد شد در جهت این بود که عربستان سعودی حاضر نشد که از تولیدش کم بکنه و بنابراین قیمت پایین نگه داشته شد، و این که عربستان سعودی آیا با نظر موافقت آمریکا این کار رو کرده یا نه، خب این برایش که روشن نیست، میشه حدس و گمان زد، ولی ظاهر هم این است که عربستان سعودی خودش به لحاظ فشارهایی که میخواد بر ایران و به خصوص به روسیه بیاره، به لحاظ اینکه ناحامیان اسد هستند، این سیاست نفتی رو به این لحاظ اتخاذ کرده.
اما باراک اوباما در خصوص سیاستش در قبال کوبا گفت برای 50 سال تلاش کردیم تا از طریق به انزوا کشیدن یک حکومت را ساقط کنیم، دیدیم که این رویکرد نتیجه بخش نبوده است. اگر ما تعامل داشته باشیم فرصت خواهیم داشت تا در روند تحولات اثرگذار باشیم. رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا میگوید
این دقیقاً در راستای سیاست‌های دیگه پرزیدنت اوباما در جهت جلب قلوب اسپانیایی تبارهاست. توجه بفرمایید که اون تعدادی از اسپانیایی تبارهای کوبایی که به اساس ستون فقرات اصلی لابی ضد کاسترو و ضد رژیم کمونیست رو تشکیل میدن، اینها دیگه به سنین بالا رسیدن و نظرسنجی‌های جدید در میان قشر جوانان نشون میده که اینا براشون اصلا این هیچ جذابیتی نداره که آمریکا به تحریم‌ها ادامه بده، و بنابراین مطابق این نظرخواهی ها به احتمال زیاد ایشون داره عمل میکنه و باز در جهت غلوب یا جذب غلوب این افراده. به هر صورت این احتیاج به یک شجاعت ویژه‌ای داشت. اگر آمریکا تونست با ویتنام رابطه‌اش برقرار کنه، چرا نتونه با کوبا برقرار بکنه؟
رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
بر پایه گزارش ها نیروهای پیشمرگه کرد در چند روز اخیر توانستن محاصره کوهستان سنجار در شمال عراق را شکسته و به ایزدی های منطقه کمک برسانند. در همین حال افراد گروه خلافت اسلامی داعش میگویند که هنوز در سنجار حضور دارند و گزارش ها درباره عقب نشینی از سنجار را تکذیب میکنند. حسین قویمی در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه درباره گزارش‌های زد و نقیض پیرامون پیروزی پیشمرگه‌های کرد در شهر سنجار پرسیده است. حسن هاشمیان در ترکیه:
در این مورد اخبار زد و نقیضی منتشر میشه، اخباری که از سوی پیشمرگان کرد منتشر شده نشون میده که پیشروی خیلی گسترده‌ای صورت گرفته بر دو محور و شرق و شمال شنگال به تصرف نیروهای پیشمرگه افتاده، بخصوص مناطق کوهستانی شهر شنگال. اما الجزیره همین الان به نقل از گزارشگر خودش خبر داده که مرکز شهر شنگال هنوز در اختیار داعش هست و این نیروهای پیشمرگه هستن که دارن عقب نشینی میکنن.
شما این شهر سنجار رو میگین شنگال؟
سنجار به زبان عربیه و شنگال به زبان کردیه. وضعیت جنگ در این منطقه هنوز به مرحله نهایی نرسیده. این شهر برای هر دو طرف حائز اهمیت بالایی است. اگر داعش این شهر رو از دست بده، راه موصل تلفر به استان رقه در سوریه که پایتخت خودش هم به حساب میاد کاملا قطع میشه. مسئله دوم این که اگر این شهر رو از دست بده، حدود جبهه داعش با پیشمرگاه و نیروهای عراقی در موصل و تلفر خواهد بود.
آیا هاشمیان، با توجه به پیشروی نسبی و موفقیت‌های نیروهای پیشمرگه کرد علیه گروه خلافت اسلامی، آیا به نظر شما امکان داره وضعیت این گروه تندروی اسلامی ضعیف بشه یا اونها به هر حال در برخی نقاط دست به یک سری عقب نشینی‌های تاکتیکی می‌زنند؟
هنوز خیلی زوده که بگیم این گروه ضعیف شده، چون که همین الان که جنگ در منطقه شنگال ادامه داره، این گروه تونست که یک بار دیگه شهر بیجی رو تصرف کنه و بازم پالایشگاه بیجی که یکی از مهمترین پالایشگاه‌های عراق رو به محاصره خودش در بیاره. ولی نسبت به قدرت قبلیشون و تحرک سابقشون به شکلی حدود 20-30% قدرت اونها کاسته شده. جنگی هم که در شنگال رخ داده با کمک نیروهای آمریکایی و بخصوص بمباران مناطق داعش کمک خیلی زیادی به کردها در واقع در دو محور انجام داد، از طریق زمار و از طریق منطقه به نام ربیعه در شمال. کردها تونستن روستاهای خیلی زیادی رو از دست داعش خارج کنن، منتها جنگ هنوز ادامه داره.
وضعیت در کوبانی چطوره و چرا نیروهای پیشمرگه کرد با حمایت حملات هوایی آمریکا تا کنون نتونستند افراد گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق رو از این شهر و منطقه سوریه بیرون برونند؟
مهمترین مشکلی که کوبانی داره وضعیت جغرافیاییشه. همانند یه جزیره در اقیانوس در محیط جغرافیایی که تحت تصرف داعش قرار داره و تنها منفذ منطقه کوبانی مناطق شمالی است که به مرز ترکیه منتهی میشن. بنابراین داعشی ها هر وقت هم کم آوردن یا شکست خوردن در اونجا، دوباره تونستن تجدید قوا کنن و دوباره حمله کنن، چون که تمام مناطق اطراف کوبانی در تصرف داعش و تمام اطراف شهر کوبانی هم در تصرف داعش و بنابراین اینها سریعا میتونن تجدید قوا کنن، نیروهای جدیدی رو بگیرن و دوباره به شهر کوبانی حمله کنن. متاسفانه تا وقتی که به طور کامل داعشی ها از این مناطق بیرون رانده نشدن، جنگ کوبانی همچنان ادامه خواهد یافت.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل امور خاورمیانه بود در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا. ادامه خبرها. کلاس یوهانس روز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید رومانی سوگند یاد کرد. به اینکه جانشین ترایان باسسکو می شود سوگند خورده که با فساد مبارزه کرده و کشوری قدرتمند بسازد. کلاس یوهانس که به عنوان سیاستمداری غرب‌گرا شناخته می‌شود، گفت است که برای اقدامات عملی به زودی با تمام احزاب سیاسی کشور رایزنی خواهد کرد. رئیس جمهور در رومانی که عمدتاً نقشی تشریفاتی بر عهده دارد، در چند حوزه از جمله نظارت بر سیاست خارجی و تعیین نخست وزیر از قدرت زیادی برخوردار است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف روز یک شنبه و در آستانه سفرش به اوکراین از آمادگی کشورش برای پادرمیانی صادقانه جهت حل بحران در شرق اوکراین خبر داد. نورسلطان نظربایف از جمله دلایل این ابراز آمادگی را دارا بودن روابط خوب قزاقستان با اوکراین و روسیه برشمرده است. روسیه متهم است که با ارسال اسلحه و سرباز در ناآرامی‌های شرق اوکراین دست دارد، ولی مسکو این اتهام را رد می‌کند. 11 نفر روز یکشنبه به جرم ارتکاب قتل در اردن اعدام شدند. این اعدام ها پس از 8 سال تعلیق مجازات مرگ در آن کشور به اجرا گذاشته شد. به گفته وزیر کشور اردن، این عده که همگی اردنی بودند در سالهای 2005 تا 2006 میلادی به دلیل ارتکاب جرم عمومی به مرگ محکوم شده بودند و ارتباطی با تروریسم نداشتند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.